همنوا با قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 28 تا 34 از سوره مبارکه احزاب را میشنویم و با استقبال گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به افق کابل میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
خدایا قسمت می دهیم به عزت محمد و آل محمد فرج امام زمان نزدیک بگرد خدایا قسمت می دهیم به عزت محمد و آل محمد همه ماها را مورد عنایات خاصه خود قرار بده پرونده های ما را همه را بایگانه بفرما توبه همه ما را قبول بفرما رفع ظلم و پریشانی و گرفتاری از قاطبه مسلمان ها بفرما خدایا قسمت می دهیم به عزت محمد آل محمد در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولایت کوتاه مگرد خدایا کسانی که دختر بزرگ پسر بزرگ دارند وسایل ازدواجشون را فراهم بفرما باران رحمتت بر ما ببار زبل حقوق ما از ما راضی و خوشنود بگرد
سبحان الله
گلبانگ اذان ظهر به وقت کابل با نوای استاد متولی عبدالعال از رادیو دری
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خوبان، برنامه قرار بندگی امروز هم شنیدید. در این لحظه های ملکوتی دعا و نیایش از خدای بزرگ میخواییم که نمازها و عبادتهای ما را به دیده مهر و کرم خودش قبول کنه. با این امید همه شما عزیزان را تا ظهر فردا به حضرت حق میسپاریم. التماس دعا و خداحافظ.
دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، عملکرد سپاه افتخار آمیز است. نشست کمیته مرزی افغانستان و پاکستان در ننگرهار افغانستان. و صدور احکام حبس برای عزاداران حسینی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیدایش، رشد و بالندگی و بحران شکنی و عملکرد سپاه را در ابعاد نظامی، مردمی، خدماتی و سازندگی منحصر به فرد و افتخار آمیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند هیچ مجموعه نظامی با این اندازه از سلامت معنوی، سیاسی، اخلاقی و انسانی وجود نداشته است. ایشان با اشاره به استمرار رشد و زایش و استحکام درونی سپاه افزودند:
ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم، بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. یه سازمان مجهز نظامی است، یه سازمان کارآمد و مستقلی است که کارهایی میتونه انجام بده که خیلی از ارتشهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی کاهش و عدم تکرار جمله گزینه نظامی روی میز است را ناشی از قدرت بازدارندگی و توانمندی های سپاه دانستند و گفتند همه می دانند این جمله دیگر سبک، بی‌معنا و بی‌ارزش شده است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند
یکی از بخش های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. این جذابیت اونها رو نگران میکنه، اونها رو سراسیمه میکنه، مجبورن مخدوش کنن با خبر دروغ، با شایعه دروغ، با انواع و اقسام هیله ها و شگرد ها. میخوان این الگوگیری وجود نداشته باشه، این یادگیری ها وجود نداشته باشه، این یارگیری ها وجود نداشته باشه.
ایشان در ادامه افزودن نظام اسلامی حرف هر کشوری ولو غیر هم فکر را که بگوید قصد معارضه ندارد قبول میکند، اما اگر متوجه هیلگری و دروغگویی و آمادگی طرف مقابل برای خنجر از پشت زدن شد هرگز قبول نمی کند و در مقابل پیمان شکنی نیز مقابله به مثل می کند. حضرت آیت الله خامنه ای یک علت مهم دیگر خصومت ها با نظام اسلامی را الگو شدن و پیشگامی و پیشرانی جمهوری اسلامی برای حرکت های مقاومتی در منطقه حساس غرب آسیا خواندند و گفتند اگر جمهوری اسلامی الگو نمی شد این دشمنی ها کمتر بود. ایشان با مقایسه زمینگیر شدن اردوهای مجهز 3 کشور عربی در مقابل رژیم حقیر صهیونیستی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب خاطر نشان کردند. بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز تلاش کرد حزب الله لبنان را شکست دهد، اما نتوانست و با فضاحت مجبور به فرار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند امروز کار به جایی رسیده است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در منطقه غرب رود اردن جوانها به گونه‌ای حرکت و حمله می‌کنند که رژیم صهیونیستی را عاجز کردند. ایشان عامل اصلی طراحی و بحران سازی را دستگاه‌های جاسوسی سیا، موساد و MI6 بریتانیا دانستند و افزودند البته آنها پادوهای داخلی و خارجی و عناصر غربگرا و بی‌توجه را هم به کار می‌گیرند، اما اصل و سر قضیه سرویس‌های جاسوسی است. یک هیئت پاکستانی برای شرکت در نشست کمیته مرزی میان دو کشور به ولایت ننگرهار در افغانستان سفر کرده است. توافقات تجاری بین افغانستان و پاکستان در چهارچوب توافقنامه اوپتاک در سال 2010 با هدف توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ اقدامات آزادسازی تجاری منعقد شده بود، به دلیل برخی مشکلات از جمله یکسان نبودن منابع دو کشور در توافقات انجام گرفته، اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. پاکستان و افغانستان تحت کنترل طالبان حرکت به سوی فعال کردن این توافقات تجاری را آغاز کردند. با گزارش امروز باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت 15 نفره پاکستانی در نشست ننگرهار خواستار اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اوپتا میان افغانستان و پاکستان شده است. 1500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شدند. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
1500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با انتشار آمار و ارقام رویدادهای امنیتی در یک سال در افغانستان گفته است که در جریان یک سال جمعاً به تعداد 60 رویداد امنیتی در سطح کشور صورت گرفته که از اثر این رویدادها 500 تن شامل افراد ملکی و نظامی جان باخته و به تعداد 1000 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان نیروهای امنیتی تعداد 2769 عملیات را جهت کشف و خنثی‌سازی اهداف و برنامه‌های دشمنان انجام داده که در نتیجه این عملیات‌ها تعداد 400 تن از افراد دشمن کشته و زخمی گردیدند، تعداد 500 تن تسلیم و به تعداد 1000 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله می‌گوید 25 تن از افرادی که قصد داشتند خود را در میان مردم انفجار دهند قبل از انجام عمل از سوی موظفین امنیتی شناسایی و بازداشت گردیدند. وزارت داخله اضافه می کند در جریان یک سال به تعداد 60 مورد تخطی مرزی به ثبت رسیده است که 40 مورد آن زمینی و 20 مورد دیگر از نقض حریم هوایی می باشد. این تخطی ها نخست از سوی کشورهای همسایه صورت گرفته که نیروهای مرزی کشور بان پاسخ لازم داده است. همچنان در اعلامیه وزارت داخله آمده که از پرتاب دو فیر میزایل به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان جلوگیری صورت گرفت که این پرتاب را افراد شرور و تخریبکار به گفته وزارت داخله به خاطر خدشدار سازی روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه میخواستند انجام دهند. در این حال نیروهای امنیتی به گفته وزارت داخله در جریان 15 ماه اول پیروزی در نتیجه راه اندازی عملیات بر مخفیگاه های افراد داعش در کشور تعداد 500 تن آنها را از پا در آورده و 1200 تن دیگر این گروه را بازداشت نموده است. همچنان در این عملیات ها به تعداد 83 مخفیگاه افراد داعش از سوی نیروهای امنیتی تخریب و از بین برده شده است. گفتنی است که این آمار و ارقام در حال منتشر گردیده که اکنون نیروهای حکومت طالبان در تمام اراضی این سرزمین حاکم بوده و از نامنی‌ها و درگیری‌های گسترده گزارش شنیده نمی‌شود. مردم از تأمین امنیت خرسند بوده، اما خواهان ایجاد کار و فراهم شدن زمینه آموزش فرزندانشان می‌باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و طالبان در ولایت غزنی افغانستان برای 10 تن از عزاداران امام حسین علیه السلام احکام زندان صادر کرد. دولت موقت طالبان پیش از آغاز مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام وعده آزادی برگزاری مراسم سوگواری امام حسین و تضمین امنیت عزاداران را داد، اما شیعیان افغانستان دهه اول محرم شاهد برخورد تند ماموران امنیتی طالبان بودند. عده‌ای از عزاداران نیز توسط طالبان توقیف شدند. با گزارش امروز خبرگزاری شفقنا، رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند طالبان 10 جوان شیعه را که در دهه اول محرم در نقاط مختلف این ولایت توقیف کرده بودند به زندان محکوم کردند. دادگاه طالبان برای این 10 تن بین 1 الی 10 سال حبس در نظر گرفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی: عملکرد سپاه افتخار آمیز است. نشست کمیته مرزی افغانستان و پاکستان در ننگرهار افغانستان. و صدور احکام حبس برای عزاداران حسینی در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در ادامه ممنوعیت‌های اعلامی طالبان، این بار حاکمان کنونی افغانستان هر گونه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی احزاب را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. درباره اثرات این فرمان جدید طالبان گفتگویی داشتیم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان. به قول معروف هر روز از این باغ بری میرسد و خب طبعا دعب و منیش و روش حاکمیت های منقبض و یا به تعبیر نظام های خانوادگی یا نظام های پادشاهی، شاهنشاهی و امثال اینها که ما نمونه ها و موارد مختلفی را در طول تاریخ و قرون شاهد بودیم، این گونه رویش و منش داشتن که سعی کردن یک طیف خاص از یک خانواده خاص یا از یک آدرس به خصوصی در رأس حاکمیت بوده و همواره از بست و گسترش اندیشه های نو جدید و فراگیر دوری جستن. خب طبعا حاکمیت فعلی هم از این قاعده مستثنا نبوده. از روزی که آمده با توجه به اون چرا که بعضی ها پیشبینی میکردن، انتظار داشتن که طالبان نوین و طالبان جدید یا نیو طالبان بر عرکه قدرت رسیدن و اینها رویش و منششان، سیاست هایشان با طالبان گذشته فرق میکنه، اینها با تمدن آشنایی پیدا کردن، با شرایط حکومتداری آشنایی بیشتری دارن و قطعا یک حکومت جامع و فراگیر را تشکیل خواهد داد. اما ما شاهد بودیم در ظرف این دو سال که همچنان حلقه دایره حاکمیت بر گلوی مردم تنگتر شده و هر روز یک حق از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم سلب میشه. زنها از حق تحصیل باز ماندن و همینطور طیف‌های مختلف، اقوام و طوائف مختلف و ملیت‌های مختلف متاسفانه از حقوق سیاسیشان باز ماندن و همینطور حقوق مذهبیشان زیر سوال رفت. و خب طبعا این هم یکی از اون موارد است که خب طبعا در حکومت‌های منقبض این یک امر طبیعی است که معمولا میترسن از این که احزاب و گروه ها و نهادها و جریان ها و جهت های سیاسی دیگر فعالیت داشته باشه، چون وجود جریان‌های سیاسی یعنی باز شدن افکار عمومی، یعنی باز شدن فضا برای ابراز نظر و اظهار نظر و تبارز اراده ها، و این طبعا با یک حکومت منقبض، با یک حکومت که فقط سلطه یک قبیله یا سلطه یک خانواده یا یک مجموعه محدود را معمولا یدک میکشن، سازگاری و همخوانی نخواهد داشت. طبعا این هم صدای مردم را بلند خواهد کرد و یک نقطه سیاه دیگه بر پرونده حاکمیت فعلی خواهد بود.
جناب مختاری، در مقابل عملکرد احزاب سیاسی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر با اون شعارهایی که حالا اینها سرلوحه کارشان قرار دادن و خب با اون اسامی خود را به مردم معرفی کردن، چقدر نزدیک بوده به طور کلی شعارها و حالا عملکرد احزاب سیاسی در گذشته در کنار مردم افغانستان؟
خب البته به قول معروف میگه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگرچه احزاب هم، احزابی را که ما تجربه داریم هم با معنای واقعی حزب و همو ساختار حزب یا سیاست های حزبی بسیار فاصله داشتن. اونها هم، احزاب هم خانوادگی عمل کردن، فردی عمل کردن، شخصی عمل کردن، فرد محور بود و بالاخره یعنی همین سیاست کلی حاکم در جامعه ما روی همه مجموعه ها اثر گذاشته بود. اصلا اگر اینطور تعبیر بکنیم بهتر است. متاسفانه افغانستان یک کشور رشد یافته است به لحاظ فکری و به لحاظ سیاسی، یا در حال جنگ بوده یا در حال سلطه یک قوم، یک قبیله یا یک خانواده بر مردم بوده. این سیاست حتی در لایه‌های مختلف اجتماع تاثیرگذار بوده، در محیط دانشگاه، در محیط یک مکتب و مدرسه، در محیط یک حوزه علمیه، در محیط اردو، در محیط یک اداره و حتی در محیط یک خانواده اثرگذار بوده. یعنی جلوی آزادی‌های مدنی همواره گرفته شده، مردم از این حق مدنی خودشان هیچگاه نتوانستن استفاده بکنه، این تبدیل به یک فرهنگ شده. رضا احزابی هم که به وجود آمدن در اون دوره حکومت های قبلی، این احزاب هم به معنای واقعی حزب اینها عمل نکردن، یعنی سیاست های حزب به معنا و مفهوم واقعی خودش اینها نتوانستن اعمال بکنن، و اونها هم مشکلات زیادی داشتن، عملکردها بسیار ضعیف بوده. ولی خب در عین حال به صرف بودن مجموعه احزاب در یک جامعه میتوانه زمینه چند صدایی را در یک اجتماع فراهم بکنه، همین خودش یک نقطه مثبت هست و بالاخره یک سکوی پریش هست. طبعا حزب ها هم طبعا اون رشد لازم را پیدا نکرده بودن. خود همین مسئله سبب شد که افغانستان دچار تعدد حزبی بشه، در حالی که در یک جامعه، در یک کشور 4-5 حزب بیشتر ظرفیت نداره. اما ما بالاخره شاهد بودیم که یک حزب تبدیل به 10 حزب شد، تبدیل به 8-9 حزب شد. یعنی ما شاید نزدیک بالای 100 حزب ما در افغانستان در یک مجموعه 30 میلیونی، 100 حزب فعال در یک جامعه اصلا خودش یک نوع حماقت، خودش یک نوع عقب افتادگی هست. افغانستان ظرفیت 100 حزب نداره. حد اکثر در افغانستان میتونست مثلا 5 حزب یا حد اکثر مثلا 10 حزب بوده باشه، از این بالاتر دیگه ظرفیت نداره. حزب ها به سمت قومگرایی، به سمت سمتگرایی، زبانگرایی و مذهبگرایی پیش رفتن. ما در افغانستان حزب جامعی که بتوانه جامعیت لازم داشته باشه، یعنی در اون محدودیت مذهبی نباشه، محدودیت قومی نباشه، محدودیت لسانی و تباری نبوده باشه، نداریم. حزب ها یا قومی بوده یا منطقه‌ای بوده یا لسانی بوده یا مذهبی بوده. لذا حزب ها هم متاسفانه اون رشد لازم رو پیدا نکرده بودن. به همین دلیل هر کسی، هر خانواده ای که یک مبلغی داشتن، یا هر شخص و شخصیتی که اگر یک آدرسی پیدا کرده بودن، یک منبعی برای تغذیه پیدا کرده بودن، برای خودشان یک حزبی داشتن، در حالی که شاید در حزبشان محدودی به پایتخت میشد، یا حزبشان محدود به یک ولایت میشد یا به دو سه ولایت، در حالی که حزب یعنی مجموعه محوریه که بتوانه عناصر افراد، عناصر نخبه کل کشور را از همه طوائف، اقوام، مذاهب و جهت‌ها و گرایش‌ها به خود جذب بکنه و در کل کشور اثرگذار بوده باشه. ما یک چنین حزبی را در گذشته هم نداشتیم. لذا حاکمیت فعلی هم تقریبا از این قاعده مستثنا نبوده. لذا حکومت هم طالبان هم که بر عرکه قدرت تکیه دارن، لذا این محدود شده به یک خانواده، به یک قوم، به یک قبیله، به یک تبار. لذا متاسفانه برمیگرده با اون فرهنگ حاکمی که در طول قرنها رسوب شده، مانده در افکار و در ذهنها، حتی تحصیل کردگان و روشن فکران ما هم تحت تاثیر این فرهنگ غالب متاسفانه همچنان دچار جمود فکری هستن و وقتی به یک مقامی میرسن سعی میکنن همون جمود خودشان را به نمایش بگذارن.
تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره فرمان جدید طالبان مبنی بر ممنوعیت خلاصه حرکات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی احزاب سیاسی در افغانستان. افتتاح پروژه کابل جدید با حضور مقامات حکومت طالبان عنوان گزارش زهرا سلطانی است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
گشایش کار پروژه کابل جدید در ولسوالی دهسبز ولایت کابل. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم می‌گوید که این پروژه از تمامی امکانات عصری برخوردار خواهد بود و برای بسیاری ها زمینه سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
در کابل نوی شهر اقتصادی فعالیتون و یوه مجموعه ده چی پلومری پاس که در 15 لکه اوسیدون کلپاره در 8000 کورونو در جوروونی ترسوی دواندار اقتصادی پرمختگ را منتشی او در افغانستان سرچینه پکی پرگزمان او مصمر توگه فکر و چورچی.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید با عملی شدن این پروژه ملی، چالش کمبود خانه، مشکلات ترافیکی و محیط زیستی تا حد زیادی در کابل مرفوع خواهد شد.
پروژه شهر جدید کابل یکی از جمله پروژه های انکشافی ملی افغانستان است. می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کند و از طرفی هم با مشکلات مسکن و خانه های رهایشی در کشور به ویژه در شهر کابل نقطه پایان ببخشد.
در این مراسم امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید واضح است که در بخش سیاسی با خصوص در رسمیت شناختن مشکلات وجود دارد، اما حکومت طالبان در عرصه‌های دیگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. وی میگوید در آینده نزدیک شاهد تعامل بهتر حکومت طالبان با جهان و حل مشکلات کنونی در افغانستان خواهیم بود.
که منابع لری، معدنیات لری، خوگی و بل لری، خوگه خاور لری، او زوان بشری قوه لری، پا دیر لند وقت که بابانستان پا خوبه داری یا دستالان و سال بری. داسته ای خبره ده چه سیاسی برخه که در رسمیت پا برخه که با ستونز لرو.
شورابا سیستانک زایموین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم در این مراسم میگوید حکومت طالبان در وقت کمگام‌های مهم اقتصادی را برداشته است و این را نیز ثابت کرده که متحد به آبادی و پیشرفت افغانستان است. او می‌افزاید افغان‌ها برای حفظ وقار، عزت و آزادی کشورشان قربانی‌های بی‌سابقه‌ای را پرداختند و هنوز هم آماده هر گونه فداکاری هستند. همچنان به گفته وی کسانی که به تعصبات قومی، مذهبی و زبانی دامن می‌زنند در افغانستان جایی ندارند و خطاب به جهان میگوید اگر با افغانستان کمک و همکاری کرده نمی توانید بگذارید افغانها کشورشان را آباد کنند و زندگی آرام داشته باشند.
نور به نفاق جای نسته، نور به اتفاقی تا جای نسته، نور به افغانستان که هیچو حقا خلق چید اسلامی امارت مخالفت که ملاتر نکوی، نه دنیاوال کوی او ده پا داخل که ملاتر نکوی، زمانگ پا دغور خلق و غاق دهی چه بیرت خپل وطن تراس د اسلامی امارات غیګ ورته خلاص ده راسه د اسلامی امارات غیګ ته سند لکه د تاسو غیګ چې په قومي او سمتي او مذهبي باندې وشرسه دا اسلامی غیغه ده، دا ټول دنیا ته غیغه خلاصه کړی ده، تاسو خو بالکل پکې جایږئ.
همچنان دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید کسانی که امروز در افغانستان سرمایه گذاری میکنند متحد به آبادی کشورشان هستند.
شرکت ها یا متخصصین و تجارای ملی ما، صنعتکارای ما که فعلا هستن و خدمت میکنن، اینا کسایی هستن که متعهدین هستن، به این وطن تعهد کردن و به آبادی وطن تعهد دارن و ما کسایی که از افغانستان بیرون رفتن متعهدین هستن، دعوت میتیم بیایم با وطن خدا آباد بسازم، وطن خدا شکوفایی برسانم.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این مراسم حضور داشت و گفت که زمان آن رسیده که حکومت طالبان برای تکمیل کردن آرمان شهدا و مردم کشور دست به کار شود و افغانستان را آباد کند.
خپل ولست مسلمان ولست غیرتی ولست در درد و اطمینان ورکوو چې کومو کسانو کومو مجاهدینو کوم نظام و امارت ستاسې سره کومه وعده کړې ده هغه وعده به انشاءالله سرته رسیږي چې نن یې تاسې د یو نمونې شهیدان یاست.
مسترپلان پروژه کابل جدید در دو مرحله 15 ساله مورد تطبیق قرار میگیرد و در مرحله اول 250,000 واحد مسکونی برای 1.5 میلیون نفر در نظر گرفته شده است که شامل ساحات تجارتی، زراعتی، تفریحی و صنعتی می باشد و به گفته وزارت شهرسازی حکومت طالبان این پروژه در شمال شرق کابل موقعیت دارد که در برگرنده تمام ولسوالی دهسبز و بخش هایی از ولسوالی های قره‌باغ، استالف و کلکان ولایت کابل و قسمتی از ولسوالی بگرام ولایت پروان را شامل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 2 به وقت کابل تقدیمتان خواهم کرد. روزتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
اگر به گوش جان شنوا باشیم، در هر پندی درسی و حکمتی پنهان است. دعوت میکنم شنونده پندهای حکیمانه باشیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، گاهی بیان یک مطلب ساده انسان را به درجه از درک و معرفت میرسانه که تشخیص حق برش آسان میشه. حکمت های نهج البلاغه هم از این نوع مطالب هستند. امام علی علیه السلام در حکمت هشتم توجه ما را به نکاتی بظاهر ساده و عادی جلب میکنند، نکاتی که هر یک دریایی از علوم و معارف در آن نهفته شده. حضرت در این حکمت میفرمایند: از ویژگی های انسان در شگفت مانید که با پاره پی می نگرد و با گوشتی سخن می گوید و به وسیله استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تک چربی همه چیز را می بینی؟ بله دوستان، چشم چربی شفافی است که دقیق ترین دوربین های فیلم برداری هرگز به قدرت و پیچیدگی آن نمی رسند. این تکه چربی بدون اینکه نیازی به فیلم داشته باشد تا درون آن بگذارند، گاه 70 یا 80 سال کار فیلم برداری خود را انجام می ده. و جالبتر اینکه تمام فیلم های آن سه بعدی است. چشم در جایی که نور زیاد باشه خود را جمع میکنه تا نور کمتری را دریافت کنه و در مقابل در جایی که نور کم باشه گسترده تر شده تا نور بیشتری را بپذیرد. از دیگر عجایب چشم این هست که دائما به وسیله چشمه‌های بسیار کوچک اشک و حرکت پلک‌ها نرم و مرطوب نگهداری میشه که اگر نباشه چشم خشک میشه و کارایی خود را از دست میده. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت هشتم نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین رو بررسی میکنیم. حضرت فرمودن: اعجب لهذا الانسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم و يتنفس من خرم. باعث شگفتیست و تعجب که انسان با پی میبیند و با گوشت صحبت میکند و با استخوانی میشنود و با شکافی نفس میکشد. در این فراز و در این حکمت نورانی امیرالمومنین علیه السلام اولا ما رو با شگفتی های عالم خلقت آشنا میکنه. یعنی همین که میفرماید اعجبو، یعنی باعث شگفتیه. و واقعا اگه انسان بشینه فکر بکنه، بارها فرمودن در قرآن کریم لقوم یتفکرون لعلکم یتفکرون، و چقدر روایت داریم راجع به تفکر، این باعث رسیدن انسان به خداست. انسان فکر بکنه که این موجود موجود عجیبی است، هنوز هم ابعاد وسیعی از انسان ناشناخته مونده در این عالم هستی به عنوان اشرف مخلوقات، که حتی دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی کتابایی نوشتن تحت عنوان انسان موجودی ناشناخته. یه پی در وجود من و شما هست 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، این یه تیکه پی داره برای ما کار میکنه، ما با او داریم میبینیم. چه شگفتی هایی در خلقت چشم انسان هست که امیرالمومنین فرماید یه تیکه پیه به شحمن، انسان با همین یه تیکه پی داره میبینه، اما حالا بریم ساختمان چشم رو ببینیم از چه قسمت های دقیقی پروردگار متعال این چشم ما رو ساخته. دوربین های قوی، مجهزترین دوربین هایی که امروز هست رو از روی ساختمان چشم میسازند، منتها هنوز پیشرفته در این دوربین ها رو وقتی مقایسه میکنیم با چشم انسان اصلا قابل مقایسه با چشم انسان نیست. این چشم فاسد نمیشه، این چشم نگاه میکنیم دقیق ترین تصویرها رو به ما میده، از جهات مختلف نگاه میکند، تصاویر رو میرساند، چقدر دقیق. پلک ها هست، لوازم جانبی هست، مژه ها هست، کار خودشون رو انجام میدند، با اراده انسان دارن اینها کار میکنند و حقیقتا اینها باعث شگفتی انسانه و انسان تفکر بکنه همین یک چشم انسان کافیست که انسان رو به خدا برساند.
به خودت نگاه کن، قدری تعامل کن که چگونه با یک قطعه گوشت حرف میزنی. دقت کن که این قطعه گوشت با چه سرعتی مخارج حروف گوناگون را ادا میکنه. به هنگام ادای یک کلمه زبان باید با سرعت روی مخارج متعدد حروف بچرخه و مخرج لازم را مثلا برای حرف ز انتخاب کنه و بلا فاصله به سراغ حرف ب بره و آنگاه آرام بگیره و اجازه بده که حرف الف از فضای دهان پخش شود. بلا فاصله روی مخرج نون قرار بگیره تا واژه زبان تلفظ شود. حال فکر کن در هنگام خواندن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی این زبان با چه سرعت و توانایی در درون دهان جای خود را تغییر میده که اگر کمی از سرعت خود کم کنه دچار لکنت میشه و ممکن است اشتباهات زیادی رخ بده.
فرمودن یتکلم و بلحم، انسان با یه تیکه گوشت داره حرف میزنه. ما علمه البیان، قرآن کریم میفرماید بیان رو تعلیم دادیم. اگر این بیان نبود، اگر این زبان نبود، لسانن و شفتین، در قرآن کریم میفرماید زبان دادیم، شفتین دادیم، لبها رو من پروردگار متعال عنایت کردم. خب اگر این زبان ما نبود، اگر این بیان نبود، اصلا ارتباط با هم دیگه نمیتونستیم برقرار بکنیم. این زبانی که پروردگار متعال داده ما با هم ارتباط برقرار میکنیم، مردم جهان با هم دیگه مرتبطن و چقدر زیبا این مجموعه هایی که به وجود میاد به واسطه همین تکلم. فکر کنید عزیزان بزرگوار، اگر انسان زبان نداشت چه اتفاقی برش میافتاد و چه خدا نعمتهای بزرگی رو به ما عنایت کرده و گاهی ما غافلیم. تا حالا شده یک روز صبح از خواب بیدار بشیم بگیم خدایا شکرت که چشمم داره میبینه، اگر چشم نداشتم حاضر بودم کل دنیا رو اگه داشتم بدم که یک ساعت ببینم، اگر زبان نداشتم کل دنیا رو هم اگه صاحب بودم حاضر بودم این کل دنیا رو ببخشم که بتونم صحبت بکنم و ارتباط برقرار بکنم با دیگران، با بچه‌هام، با خانواده‌ام، با دوستانم، با رفقام، با جامعه‌ام. تمام این ارتباطات به خاطر این زبانی است که خدا عنایت فرموده و میتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. پس چه نعمت بزرگی رو خدا به ما داده، اما همین نعمت بزرگ رو با یه تیکه گوشت پروردگار متعال چقدر زیبا یتکلم و بلحم، و یه تیکه گوش ما داریم ارتباط برقرار میکنیم با دیگران و صحبت میکنیم. و یسمع بعظم، انسان با یک استخوانی داره میشنوه. گوش ما که داریم صداها رو میشنویم، صداهایی که تو این عالم هست، صحبتهایی که دیگران میکنند، که این هم چه نعمت بزرگیست که خداوند تبارک و تعالی عنایت فرموده.
به خودت نگاه کن، قدری تعامل کن که چه قسمی با یک تکه استخوان میشنوی. امواج صوتی با عبور از پرده گوش و ارتعاش سه قطعه استخوان کوچک موجب انتقال پیام و شنیدن ما میشن. به خودت نگاه کن، آیا تو به حال به شکاف دکانه بینی که از آن نفس میکشی دقت کردی؟ خدای متعال وسعت این شکاف را دقیقاً به اندازه نیاز برای تنفس قرار داده. اگر تنگ تر بود انسان به تنگی نفس دچار می شد و اگر بازتر بود ممکن بود فزونی هوا بر ریه و ششها آسیب برسانه. دوستان عزیز و ارجمند، شما برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری مشنوین. در این قسمت به صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش می سپاریم که ادامه صحبت‌های ایشان هست.
آخرین مورد فرمودن انسان با بینی یک شکاف داره نفس میکشه. اگر یک لحظه انسان بینیش رو بگیره، با دستمون بینیمون رو بگیریم، دهانمون رو ببندیم، این اکسیژن وارد بدن ما نشه، این دیوکسید کربن از بدن ما خارج نشه و دفع نشه، انسان نابود میشه. ببینید چه نعمتهای بزرگی که اصلا توجه بهش نمی کنیم پروردگار متعال بهمون عنایت کرده. لذا دائما باید بگیم خدای شکر، الحمدلله رب العالمین، و بالاترش باید بگیم الحمدلله کما هو و اهله، که در روایت شریف داریم وقتی انسان اینجوری خدا رو ستایش کرد گفت الحمدلله کما هو و اهله، یعنی سزاواری توی پروردگار متعال همونجوری که خودت بلدی، کما هو اهلو، همون گونه که شایستش هستی. میگن دیگه ملائکه میگن ما نمیتونیم مزد این حمد و ستایش رو بنویسیم، و خدا میگه مزد این رو خودم عنایت میکنم و خودم میدونم چقدر و به چه اندازه من مستحق ستایش و سزاوار ستایش هستم. لذا بارها باید بگیم به خاطر همه نعمتهایی که پروردگار متعال به ما عنایت فرموده، اونهایی که میبینیم و اونهایی که گاهی بیتوجهیم، خدایا تو رو شکر میکنیم، همونطوری که تو سزاوار شکر کردنی و همونطوری که خودت میدانی. این یک نکته ایه که باید راجع به این فراز بدانیم. نکته دومی که باید در این فراز پیرامون صحبت بکنیم اینه که از این کلمه اعجبو بعضی از بزرگان این استفاده رو میکنند که در تعجبم از انسانی که با تیکه گوشتی میبینه، با یه تیکه گوشتی صحبت میکنه، با یه تیکه پی میبینه و با یک استخوانی میشنود و با شکافی نفس میکشد. این که میفرماید اعجبو یعنی تعجب میکنم، یعنی این آدم که با یه تیکه گوشت چند مثقالی داره حرف میزنه، با یه ذره پی اونچنانی داره میبینه، با یه کوچولو استخوان داره میشنوه، با یه شکاف ریز داره نفس میکشه، به چه چیز خودش مینازه؟ یعنی نکته دوم خیلی جالب هست که انسانی که اینقدر ضعیفه که با یه گوشت مثلا چند مثقالی داره حرف میزنه، این به چه چیز خودش مینازه؟ خب خدا همین گوشت چند مثقالی رو از کار انداخت، ما دیگه چی هستیم؟ اگر همین پیی که بریم باش نگاه میکنیم و اطرافمون رو میبینیم، آفرینش رو میبینیم، اگر همین رو ازمون گرفت، ما دیگه چی هستیم؟ یعنی این نکته دومی که باید توجه بکنیم اینه که انسان وقتی دقت بکنه دیگه تکبر نمیکنه. آقا من چیزی نیستم، آقا به چیزی بند نیستم، من باید بند به خدا باشم. اون وقتی که انسان بند به خدا بود ارزش داره، اون وقتی که عبدالله بود ارزش داره، و اگر بند به خدا نبود، گسسته شد از پروردگار متعال، اینجا فاسد میشه که ارزش انسان به وصل بودن به پروردگار متعال. پس آی فرزند انسان تکبر نکن.
امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در این حکمت ما را متوجه نکاتی به ظاهر ساده می کنند تا یادمان نره که لزوماً راه رسیدن به خدا از راه استدلال و برهانهای پیچیده فلسفی نیست. بله عزیزان، اگر انسان چشم حقیقت بینی داشته باشه، با دیدن خلقت خود و تأمل در همین چهار نکته قطعاً به قدرت و عظمت خداوند ایمان میاره و سر تسلیم فرود میاره.
ومثلك من يعفو لا إله إلا الله أنت الذي أبدى أبدى الودان تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو
مهربان و ارجمند. با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
من
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لب است.